اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت دهید.
شما شنوندگان رادیو سلامت، به ویژه برنامه افق روشن، به خیر و نیکی. در این لحظه برنامه افق روشن رو تقدیم می‌کنیم. موضوع افق روشن. با توجه به موضوعی که انتخاب کردیم، تا پایان برنامه راجع به مفهوم اقتصاد مقاومتی بیشتر صحبت می‌کنیم. در همین ابتدای برنامه بد نیست که بگم مفهوم اقتصاد مقاومتی اینه که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند روبروش اقتصادی در کشور محفوظ باشه، هم آسیب پذیریش کماکان تر بشه. شنوندگان برنامه افق روشن، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مقاومتی صرفه‌جویی، مدیریت مصرف و رونق تولیده. رهبر شهید انقلاب هم در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی فرمودند که مسئله مدیریت مصرف یکی از ارکان اقتصاد مقاومتیه. پس مسئله مصرف، مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف برای تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار مهمه. در ادامه نظر شما رو بشنویم در قالب گزارش خانم شاهچراغ.
روشن از رادیو سلامت میشنوید. بفرمایید به ما بگید برای امسال برنامه‌ریزی شما برای اقتصاد خانواده چیه؟
کما اینکه مقام معظم رهبری شهیدمون سالهای پیش فرمودن، با این آسیب‌هایی که دشمن به کشور ما رسانده،
به نام خدایی که عاشق است، درودها به پیشگاه شما مردم نازنین، مردم غیور و صبور ایران زمین. به ساعت 3:04 رسیدیم. از همکنون تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه های رادیو سبا در کنار شما هستیم. در سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم که خدمت یکایک شما تسلیت تعزیت عرض میکنم. ما رو همراهی بفرمایید لطفاً روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. نخستین برنامه این بخش ما که تقدیم شما میشه نامش هست
همین که صرفه‌جویی رو توی خانواده ها، توی خونه هاشون خانوما رعایت بکنن، خودش قدم بزرگیه. در کنار اون خیلی تولیدات خانگی رو خانوما میتونن داشته باشن که هم به اقتصاد کشور کمک بکنه، هم به اقتصاد خانواده. شما چند
چند نفر شامل؟
دماوند.
چهار نفر.
فقط با ما.
ایران بر قله دانش.
برای صرف جوی و کمک به اقتصاد معمولا چی کار میکنیم؟
اما پول کن. اگر با همه کشور ایران همه مردم سعی کنیم پول کار باشیم تلاش باشیم رو کم مصرف باشیم
برای کمک به اقتصاد
به نام خداوندگار مالک آسمان ها و زمین و سلام به هموطنانم در سرزمین مادری. به دماوند خوش اومدید. اینجا تصویر و صدای ما رو میبینید و میشنوید در دانشگاه علم و صنعت، دانشگاهی که در جنگی که درش هستیم مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت. اما هستند دانشمندان و دانشجویانی که این مسیر رو ادامه خواهند داد و ما در دماوند باشون گفتگو میکنیم. افتخار دارم که امروز میزبان دکتر حامد سعیدی باشم، دانشیار گروه سازه و بدنه خودروی دانشگاه علم و صنعت. سلام به شما جناب دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، همکاران گرامیتون و تمامی بینندگان و شنوندگان عزیزی که صدا و تصویر ما رو دارن.
زنده باشین دکتر. این که ما از جنگ صحبت میکنیم، از دانشمندان رو صحبت میکنیم، از دانشجوها، از مردم،
سپس از هموطنانی که تصویر روشنتری از که
علمی که توی این کشور تولید میشه و شده تهدید برای دشمنامون داشته باشه. من دوست دارم ببینم که میگن دانشگاه تولید قدرت میکنه، از نگاه شما به عنوان دانشمند یعنی چی؟
علم ماهیتی داره که توان تحلیل و تفسیر رخدادهای پیرامونی رو به ما میده. در واقع کسی که بر اساس اطلاعاتی که مسلح به علم میشه توان باز طراحی رخدادها رو منتشر شده خواهد داشت.
اومده که ایران و از این جهت سال 2025 میلادی
این کمک رو به ما میکنه که با طراحی مجموعه ها، مکانیزم ها، جریان ها، سامانه ها کمک کنیم به توانمندی و قدرت یک کشور.
ما میبینیم که تو سالهای گذشته ترور دانشمندامون به کرد اتفاق افتاده. حالا هم که این تجاوزها از هر مرزی فراتر رفته و دارن دانشگاه های ما که محل تولد علم هستن حمله میکنن. میخوام ببینم که چه خلالی میتونه تو مسیر پیشرفت علم کشور ما ایجاد بکنه این اتفاق؟
بله. ببینین اساسا پیشرفت به مقوله های مختلفی وابسته است. مهمترین در واقع رکن اساسی برای تولید علم نیروی انسانی.
ما الان در یک
دانشمندان و عالمانی هستند که تو این حوزه
حساس تاریخی.
رکن بعدی اون زیرساخت‌ها تجهیزات و سخت افزار هستیم. در واقع زیرساخت‌ها و تجهیزات میتونن باعث تسریع در رشد بشن. اما نکته حائز اهمیت این هست که همون زیرساخت‌ها و سخت افزارها هم توسط نیروی انسانی عالم و دانشمند از ظرفیت های در اقتصاد ایجاد بکنیم. لذا اساسا دشمن مسیر رو به اشتباه سیاه‌نمایی هایی که در این سال‌ها سایر در واقع رذالت‌هایی که تو دهه‌های اخیر داشته و عدم شناختی که از کشور ما داشته، حمله دشمن در واقع حمله به اماکنی که کاملا قابل بازسازیه. علم و دانش کشور ما توی مغز، توی ذهن و توی افکار دانشمندان و دانشجویان ماست، چیزی که هیچ وقت در واقع دشمن نمیتونه مورد تهاجم قرار بده. شاید در واقع تو دهه‌های اخیر ما شاهد ترورهایی بودیم، ترورهای انسانهایی که واقعا برای ما ارزشمند بودن، اما یادمون نمیره که این عزیزان ده‌ها و صدها دانشجو عالم تربیت کردن برای این کشور و الحمدلله از این حیث کشور ما غنی هست و ضربه نخواهد.
آقای دکتر، میدونیم که همه جوان‌ها این روزا به اطلاعات زیادی دسترسی دارن و حتما میدونن تحصیل توی برخی از رشته‌ها، حالا به غیر از اینکه دانش اونها رو افزایش میده، میتونه خطر هم ایجاد بکنه. همونطور که دیدیم دانشمندان هسته‌ای ما، دانشمندان کوچکیمون به کرات ترور شدن و جونشون رو تو مسیر پیشرفت علم کشور گذاشتن. چقدر می‌بینین که مثلا دانشجو دیگه علاقه من نباشن تو اون رشته ها تحصیل بکنن یا دوچار ریزش شده باشه؟ اصلا این شکلی هست؟
ببینین اساسا عکس این جریانی که در واقع شما اشاره کردید تو دانشگاه‌های ایران اتفاق می‌افته. اگر اجازه بدین من یه نکته کوتاه در مورد دانشگاه‌های کشورمون عرض کنم خدمتتون. ببینید توی دنیا حدوداً 40 تا 50 هزار دانشگاه شناخته شده وجود داره و جالبه بدونیم توی رتبه بندی های جهانی ده ها دانشگاه از کشور ما جز 400-500 دانشگاه اول دنیا فضای تجارت از منظر ما در واقع فنی مهندس ها ترجمه این عبارت اینه که ده ها دانشگاه ما جز 1% برتر دانشگاه های دنیا. پس از لحاظ کیفی دانشگاه های ما اساساً تو سطح بالایی قرار دارن. به جهت کمی هم الحمدلله توزیع خوب و مناسبی در 31 استان کشور ما اتفاق افتاده. شما توی هر نقطه از کشور ما اگر تشریف ببرین ببینین که دانشمندانی در واقع دانشگاه مشغول به فعالیت و تربیت نیرو هستن.
بعضی دانشگاه های بومی اونن در طول علم خیلی قدم موثری
هستن. بله امروز الحمدلله دانشگاه های برتر ما محدود به شهر تهران نیست. ما تو همه استان ها و در واقع دانشگاه هایی داریم که در تراز در واقع جهانی و تراز انقلاب اسلامی مشغول فعالیت هستن. اما در مورد سوال شما اساسا تمامی علوم و رشته های مهندسی اگر که درست به کار گرفته بشه میتونه نافع باشه برای کشور ما. اینکه دانشجوهای ما در واقع با چه سلیقه و چه ایده‌ای به کدوم سمت حرکت بکنن یک مقدارش به شخصی و خانوادگی خودشون برمیگرده. اما اون چیزی که ما در واقع بازخورد عمومی داریم حداقل تو سطح دانشگاه خودمون وقتی تو جنگ 12 روزه متاسفانه اون ترور دانشمندان ما اتفاق افتاد که الحمدلله دانشجوهای اون دانشگاه ادامه دهنده مسیر اساتید خودشون هستن، جوش و خروشی در دانشگاه علم و صنعت ایران اتفاق افتاد که هر چه سریعتر این رشته ها در این دانشگاه هم جایگزین بشه. اون رشته ها و گرش هایی که نزدیک هستن در واقع به علم دانشمندان عزیزمون که ترور شدن حتما مورد توجه بیشتر دانشگاه قرار بگیره و با یه جنب و جوش بیشتری به سمت حرکت
کنید. خیلی ممنونم شما جناب دکتر، راست میگن به تاریخ هم که برمیگردیم میبینیم ما ایرانی ها جون و خونمون رو کمترین چیزی بوده که فدا کردیم برای این آب و خاک. زنده باد به جوانایی که موندن که این سرزمین آباد باشه. همیشه یه فاصله بگیریم به این گفتگو برمیگردیم،
خودمون رو رها بکنیم و بتونیم اقتصاد مقاوم و مستقل رو رقم بزنیم. در واقع
میدانی در بیمارستان ها پرت و درمانی یعنی کنی؟ میدانی در زمین های خشک ایزوتوپ یعنی محصول؟ میدانی در دل مادرها علم یعنی نجات؟ و ما علم را در طبق اخلاص گذاشته ایم و آن را به دنیا عرضه خواهیم. آنجا که در پیوند قلب بر فراز بودیم، آنجا که در تولید داروهای ضد سرطان کسی به گرد پایمان نرسید و امید را تزریق کردیم، آنجا که در تولید سوخت بیودیزل انحصار کشورهای مدعی را شکستیم، آنجا که در پیوند موفقیت آمیز دست در خاورمیانه اولین نفر بودیم، دنیا برای ما ایستاد و دانشمندان ما با همه کمبودها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها موفقیت‌ها و دستاوردهای ارزشمندی در علوم و فناوری‌های نوین در هواپیما، در پزشکی، داروسازی، فناوری هسته‌ای کسب کردند. افتخارات ایران به دست توانمند محققان ایرانی رقم خورد و باز هم رقم خواهد خورد. ما پیش خواهیم رفت، بر فراز خواهیم ماند و اگر امروز دشمنی دانشمند ما را ترور کرد، اگر او را به دست ستم شهید کرد، راه آنان با جوانان ایران ادامه خواهد یافت. جوانانی که همچون گذشته مسیر را پیش خواهند برد و با ادامه برنامه افق روشن نام پر آوازه ایران در جهان تنین انداز
در خدمتتون هستیم.
از دامنت هنوز اساطیر میدمد.
اقتصاد مقاومتی ماهیتاً
هر سر به سرزمین تو خود یک
دهنده. یعنی اگر قرار باشه که اقتصاد پویایی داشته باشیم، ضروریه که مردم وارد این عرصه بشن. آقای محمد رضا محمدی
ایران سرای کبیر یار یلان شجاع دلیر
و
جبران بیشه همه تنگ سیر به دریان هنگ و به خشکی چشیر چو بر خط سرخیم و خیبر شکن کنیم جان خود را فدای وطن.
اینجا دماوند و ما از مردان و زنانی روایت میکنیم که بر قله‌های علم و دانش ایران ایستادن. دکتر حامد سعیدی مهمان ما هستند. به بخش دوم گفتگو با ایشون رسیدیم. دکتر، به هر حال همه دانشگاه‌های کل جهان دارن در مسیر علم و آموزش علمی قدم برمی‌دارن، اما می‌خوام بدونم که فرق دانشگاه‌های ما، اساتید ما، اصلا تولید علم توی جای مثل کشور ما با کشورهای دیگه مثل غرب چیه؟ اون نقطه تمایز و تفاوت کجاست؟
عرضم به خدمتتون که دانشجوهای ایران سال به هدفی این که براشون سال رو مدیریت میکردن با شعارهای اقتصادی و خلاف صالح ایشون هم امسال همون شعار اقتصاد مقاومتی رو مبنا قرار دادن، منتها با دو ویژگی وحدت و امنیت ملی که در بخش وحدت و امنیت ملی نقش مردم مشخص میشه در تحقق این شعار. خب وحدت که همون اتحاد مقدسی است که از جنگ دوازده روزه به بعد ملت ایران
اما تو همون حوزه‌های نظامی هم
امنیت ملی هم برگرد همون چیزی است که حاصل به دکترین
نظامی کشور ما توجه بکنم.
نقش مردم مباشرتا در تحقق شعار سال که
در واقع مقایسه بکنید با آنچه که در دانشگاه‌های ما در اتفاق می‌افته، عموم فعالیت‌هایی که در دانشگاه‌های ایران در حوزه‌های پژوهش و نظامی اتفاق می‌افته مربوط به در واقع حوزه‌های دفاع
اسلامی، هزینه هاشون
از این آب و سرزمین، از این خاک و سرزمین، از این مردمش دفاع بکنن، در حالی که متاسفانه ما شاهدیم که در کشورهای متخاصم صرفا تمرکز روی کشتارهای جمعی هستش و سعی در این هستش که به کمک استکبار و استثمار کشورهای دیگر رو در واقع مورد بهره برداری خودشون قرار بدن و با زور حکومت کنن در عرصه
تحریم بکنن بر خودشون.
وقتی از دفاع صحبت میکنن، ما تازه توی این جنگ هایی که خیلی همون داریم تجربهش میکنیم، همسن و سالم من هرگز فکر نمیکردم به روز و روزگاری برسن که قرار جنگ و دوباره حمله به کشورشون رو تجربه بکنن. اما اونجایی که از دفاع صحبت میکنن، اونجایی که دکتر میگه ما حتی علم رو هم در مسیر دفاع از این کشور داریم، دیگه فقط چیزی نیست که در روایت ها و سخنرانی ها مقاله ها باهاش مواجه بشیم، چیزیه که داریم لحظه لحظه زندگیش میکنیم توی این روزها. اون لحظه ای که میشنویم توی خبرها که یک موشکی در دفاع از این آب و خاک پرتاب شده، اون جایی که میشنویم دانشمندامون، صاحبان صنایعمون، نظامی هامون همه توانشون رو میذارن که از این مردم دفاع کنن، دلمون قرص میشه. دوستان، از هدف دشمن برامون بگیم، به نظرتون چی میشه که دشمن به جای مبارزه توی میدان نظامی به حمله میکنه به دانشگاه ها، به مدرسه، به بیمارستان ها؟
ببینید، هدف اصلی دشمن ما مبارزه با ایران قوی هست. هدف اصلی
جمله درستی.
هدف اصلی دشمن ما مبارزه با ایران مستقل هستش. ایرانی که میخواد خودش برای خودش تصمیم بگیره. ایرانی که میخواد قدرتمند باشه. ایرانی که مانع از استکبار جهانی تو منطقه و سرزمین خودش شده. ایرانی که این تفکر رو صادر کرده به سراسر دنیا. مشکل اصلی دشمن ما توانمندی و استقلال ماست. مشکل اصلی دشمن ما ثروت عظیمیه که تو این کشور نهاده شده. اونها میخوان به غارت ببرن در واقع این سرزمین رو، کما اینکه تو دهه های گذشته ما شاهد این موضوعات بودیم و الحمدلله با پیروزی انقلاب اسلامی ایران جلوی این حرکت ها گرفته شد. امروز خدا رو شکر ما کشوری هستیم هستیم که شاید بالغ بر میلیون ها فارغ التحصیل دانشگاهی داریم. الحمدلله امروز ما توی حوزه های مختلف مهندسی و علوم انسانی افراد فارغ التحصیلی داریم که تو صنعت و جامعه نقش ایفا میکنن. سرریز فارغ التحصیل های دانشگاه های کشور ما به کشورهای همسایه و بعضا تو قاره های دیگه میرن. یعنی اونقدر علم نهادینه شده خدا رو شکر در دانشگاه های ما که باعث قدرت روزافزون کشور ما شده و از این جهت دشمن در ترس و نگرانی هستش.
اینها صحبت های یکی از مردمی که تخصصی نداره و صرفا ارتش داره به این آب و خاک رو نشون میده نیست، صحبت های استادیه که سالهای سال در مسیر صنعت این کشور تحصیل کرده و بعد نخبه های زیادی رو پرورش داده. اینا حرف های کارشناسه که علم رو نه تنها در ایران که در کل دنیا بررسی میکنه. آره راستش رو بخواین ایران عزیز ما قدرتمند بوده هست و همچنان خواهد.
در شیراز پر رمز و راز و پر از شعر و هنر و قشنگی در بیستم شهریور و در دل تابستون 1357 نوزادی به دنیا آمد که قرار بود دنیا رو تکون بده، نوزاد شیرینی که بعدها دکتر سید امیر حسین میشد. امیر حسین تحصیلات ابتدایی راهنمایی و دبیرستانش رو در همون شهر شیراز و کنار حافظ و سعدی گذروند. مشهور شدن و موندگار شدن و از مشاهیر همون شهر بعدها به تهران اومد و دکترای رشته مهندسی رو با گرایش انرژی هسته‌ای از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تهران گرفت. این جوان رعنا تبدیل شد به استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی و از پیشگامان دانش فیزیک هسته‌ای و فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و از معدود متخصصان حوزه رادیو داروها در کشور و همینطور پشت سر هم افتخار آفرین کرد. استاد نمونه کشوری، پژوهشگر برگزیده دانشگاه شهید بهشتی، دارای رتبه دوم پژوهش‌های کاربردی در 23 جشنواره بین‌المللی خوارزمی، دارای رتبه اول پژوهش‌های توسعه‌ای در 15 جشنواره جوان خوارزمی، تلاشمون بر این باشه که ان شاءالله بتونیم با مدل‌های مناسب سرمایه خود مردمی رو در قدم بزرگ دیگری که دکتر فقی برداشت این بود که تمام عمر با ارزشش رو به فعالیت‌های علمی و پژوهشی در توسعه کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای به ویژه در درمان بیماری‌های صعب العلاج.
صدای کارخانه‌ها در دل بحران به گوش می‌رسد. وقتی تهدید جنگ به کشور فشار میاره، عجیب نیست که همین فشار موتور تولید رو روشن کنه. باز هم همراه بشیم با آقای دکتر علی سعیدی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه قم، تا بیشتر از فرصت های به دست آمده از جنگ برای رونق اقتصاد کشورمون و همینطور تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی بشنویم.
نبوغ کم نظیر و روحیه مسئولیت پذیری.
اگر در این جنگ نظامی ما به این مقاومتمون ادامه بدیم، اگرچه ممکنه هزینه هایی رو متقبل بشیم و هزینه هایی رو بپردازیم در این مقاومت، اما فردای روز پیروزی ما با گشایش های خیلی زیاد مواجه خواهیم بود. همه تحلیلگران
این دماونده که میبینید و میشنوید قرار هستش که گپ و گفتمون رو به دکتر حامد سعیدی ادامه بدیم، از اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، جایی که فقط یک دانشگاه باقی نمون شد تهدیدی برای دشمن ما، همین شد که بهش حمله کردن. دکتر، علم و دانش قدرت برای کشور ما و همین میشه که میبینیم دشمنمون به دانشگاه ها حمله میکنه، اساتید ما رو ترور میکنه، تحریم های زیادی رو علیه اونها ایجاد میکنه. میخوام از شما به عنوان کسی که در حوزه صنعت این کشور فعالیت کنید و احتمالاً بیش از همه ما تحریم ها رو حس کردید در صنایع ما، بدونم که این تحریم ها چقدر تونست مسیر ما رو عقب بندازه یا توش اختلالی ایجاد بکنه، و بعد از این هم اگه این تحریم ها ادامه پیدا بکنه فکر میکنید مسیر مدنش تو این کشور به کدوم سمت میره؟
با انواع شیوه‌های جنگ‌های شناختی سعی کردن که ملت ما رو تحقیر بکنن و اجازه ندن که ملت ما خودش رو پیدا بکنه. با انواع توسعه ها تلاش کردن که مانع بشن برای این جهش اقتصادی رو هم بکنه، با شرطی کردن اقتصاد مردم شریف و دانشجوی
عزیز در دانشگاه بودن، شرطی
کردن ملت ما و فعالان اقتصادی ما و مردم ما به قیمت طلا و قیمت
کوز و شاخص کوز، پیشرفت‌هایی که در کشور ما تو حوزه علوم پزشکی اتفاق افتاده، پیشرفت‌هایی که تو حوزه علوم هسته‌ای اتفاق افتاده، پیشرفت‌هایی که تو حوزه ماهواره اتفاق افتاده، همه مربوط به زمانی هستش که کشور ما دچار تحریم بوده. در همین دانشگاه علم و صنعت ایران مراکزی داریم که باعث در واقع فخر دانشگاه و ایران خواهد شد، از جمله همین مجموعه ماهواره که امروز روی خاکسترش نشستیم، و من امیدوارم انشالله به زودی زود شاهد این باشیم که ماهواره های بعدی در واقع ایران که ساخت و تولیدش توسط دانشمندان دانشگاه علم و صنعت ایران اتفاق افتاده رو شاهد باشیم. تحریم ها اثرگذار هست، در بعضی مواقع باعث کاهش در واقع سرعت پیشرفت میشه، اما با تلاش و همت مضاعف دانشمندهای ما، چیزی که رهبر شهید ما به ما یاد داد، الحمدلله بر اینها فائق اومدیم، بعد از این هم بر اینها فائق خواهیم آمد، و مثل عرصه‌هایی که خدمتتون نام بردم در سایر علوم مهندسی هم انشالله پیشرفت خواهیم داشت.
بذاریم برسیم به خود آقای حامد سعیدی، فارغ از دکتر حامد سعیدی، فارغ از استاد دانشگاه علم و صنعت بودن. میخوام ببینم در نگاه شما جنگ چی رو عوض کرد. حامد سعیدی پیش از این جنگ و جنگ 12 روزه که خیلی نزدیک هممون تجربهش کردیم، چه شکلی فکر میکرد و حالا نگاهش چه تغییر کرده؟
ببینید جنگ حالا به ظاهر خرابی داره، ویران داره، آسیبی داره به اماکن ما، اما اگر یه مقدار عمیق بشیم در واقع توی موضوع، برکت هایی هم داره.
مثل چی؟
مثل این که ببینید خب ما بچه های نسل دهه 80 و 90 ما شاید کمتر این فضا رو تجربه کرده بودن، و امروز فضا براشون کاملا روشنه. دشمن رو شناختن، کشورهایی که فقط به دنبال چپاول اموال و ثروت‌های این کشور هستن رو شناختن. اما در مورد دانشگاه خودمون اگر بخوام عرض کنم، حقیقت بعد از حمله‌هایی که اتفاق افتاد،
نقطه اولی که برای من داشت افق روشن، الحمدلله دانشگاه‌های ما مسیر رو درست هرگز مطلوب نیست.
این نقطه اول بود، یعنی دلگرمی برای من ایجاد شد که وقتی که داریم تلاش‌های شبانه روزی خودشون رو واقعا واقعی شبانه روزی توسط دانشجوی تحصیلات علمیه ما با تکیه بر تجربه اتفاق گذشته،
این فرصت رو آزار و اذیت مستکبرین شده.
اما نکته دوم حقیقت اینه که اراده های ما قوی تر شد، از این جهت که محکمتر و استوارتر از قبل و انشالله با همت بیشتر برای آبادانی کشور ما حرکت کنیم. من خب همه ساله سعی میکنم که در جلسات اول در واقع کلاس های درس خودم روحیه امید و خودباوری رو در بین دانشجوهای عزیز تقویت بکنم.
به چقدر مهمه؟
بله بله، من فکر میکنم امروز این موضوع خیلی روشن شد برای دانشجوهای ما. نوورودهایی که انشالله مهماه 405 وارد دانشگاه های ما میشن، متوجه میشن که این دانشگاه ها مؤثرن، این دانشگاه ها اثرگذارن. تو سطوح آمادگی فناوری مختلف دانشگاه ها نقش آفرینی دارن میکنن و باعث افتخار ایران هستن.
دکتر رسیدیم به پایان گفتگومون. خب خیلی‌ها دارن صدای ما رو میشنون، دوستان تصویرو
اگر
می‌بینن. بعدا می‌خواد یک
قدرت تحلیل خودش رو از دست بده،
هدیه بگیریم. توی این جنگ 30 و چند روزه‌ای که پشت سر گذاشته، دکتر هم سعی می‌کنه یک قاب که مردمش، که نظامیای کشورش نمی‌دونن، تصویر کردن و توی ذهنش مونده. براش حس غرور داره، براش دلگرمی
می‌کنه. ما یه بار 40,000 آدم می‌کشن، میگید پیروزیم. سید حسن نصرالله رو میزنن، میگید پیروزیم. بشار سکوت میکنه، میگید پیروزیم. شما چه شکست میخورید؟
یک حتی بعضا با ظاهر مختلف
ما وقتی شکست میخوریم که خدا شکست بخوره. اون شکست میخورد. پیغمبر رو در شعب ابی طالب 3 سال محاصره کردن، اون شکست نخورد. سر علی را در محراب شکافتن، اون شکست نخورد. جگرهای پاره پاره از حسن مجتبی به تج در آوردن، اون شکست نخورد. سر حسین را از توپه به شام بلا بردن، اون شکست نخورد. موسی بن جعفر را در زندانهای مکانی 14 سال به حبس کشیدن، اون شکست نخورد. او خدای قدیر است، او خدای قوی است، او خدای علی کل شیء قدیر است. او شکست نمی خورد و هر که در راه او و برای او شکست